ساعت 23 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی نگرانیش درباره وضعیت نازنین زاغری را با آنها اعلام کرد. محمود عباس میگوید با مایک پنس دیدار نخواهد کرد. و عراق اعلام کرد روزانه 30 تا 60 هزار بشکه نفت از کرکوک را به ایران صادر می‌کند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در تهران با رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، بوریس جانسون در دیدار دو ساعته‌اش با محمد جواد ظریف درباره موضوعات مختلف از جمله درباره وضعیت نازنین زاغری به صراحت با او گفتگو کرده است. گفته این سخنگو در دیدار سازنده وزیران خارجه دو کشور موضوعات متعددی از جمله مسائلی که روابط دو کشور را با مانع روبرو کرده صحبت به میان آمده و آقای جانسون نگرانی خود را درباره وضعیت شهروندان ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی هستند ابراز کرده است. نخست وزیر بریتانیا قرار است فردا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ درباره اورشلیم با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار نخواهد کرد. مجدی الخالدی دستیار محمود عباس روز شنبه ضمن اعلام این خبر گفت آمریکا با تصمیم اخیر خود تمامی خط قرمزها را رد کرده است. در روزهای گذشته و پس از آنکه یکی از نزدیکان محمود عباس گفت کسی از مایک پنس استقبال نخواهد کرد، کاخ سفید اعلام کرد لغو این دیدار غیر سازنده خواهد بود. در خبری دیگر، رهبر کلیسای قبطیان نیز گفته است در اعتراض به تصمیم اخیر آمریکا حاضر به دیدار با مایک پنس نخواهد شد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به اسرائیل سفر خواهد کرد و پیش از این قرار بود در کرانه باختری با محمود عباس نیز دیدار و گفتگو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه اعلام کرد اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، تاکید کرده همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند است. جبار لیبی وزیر نفت عراق روز شنبه اعلام کرد قرارداد صادرات نفت کرکوک به ایران بین مقام‌های دو کشور به امضا رسیده است. به گفته آقای لیبی، قرارداد صادرات روزانه 30 تا 60 هزار بشکه نفت کرکوک به ایران به تازگی در تهران به امضای مقام‌های وزارت نفت دو کشور رسیده. اقلیم کردستان عراق تا حدود 4 ماه پیش روزانه حدود 400 هزار بشکه از نفت تولیدی در این منطقه را از طریق خط لوله کرکوک جیهان به ترکیه و بازارهای جهانی صادر می‌کرد. با این حال، پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق و کنترل دوباره دولت مرکزی بغداد بر کرکوک، بغداد پذیرفت که بخشی از نفت این منطقه را به ایران صادر کند. ساعتی پس از آنکه نخست وزیر عراق پایان جنگ علیه داعش را رسما اعلام کرد، وزارت خارجه آمریکا با استقبال از پایان اشغالگری داعش در عراق تاکید کرد حضور گروه‌های جهادی در عراق همچنان یک تهدید به شمار می‌رود. هدر ناوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای ضمن تبریک به عراق بابت پیروزی در جنگ 3 ساله‌اش علیه گروه داعش گفت ایالات متحده همسو با دولت عراق تاکید می‌کند آزادسازی مناطق این کشور به این معنا نیست که مبارزه علیه تروریسم یا حتی علیه داعش در عراق تمام شده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه در نشستی خبری در بغداد با اعلام پایان جنگ 3 ساله علیه گروه داعش گفته بود کنترل تمامی مناطق این کشور از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده است. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی این کشور به غزه دو تن از اعضای گروه فلسطینی حماس را کشته است. ارتش اسرائیل گفته است در پاسخ به راکت‌هایی که از نوار غزه شلیک شده بود، 4 تأسیسات متعلق به حماس را هدف قرار داده. تنش و درگیری اخیر بین اسرائیل و حماس در پی تصمیم تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل شدت گرفته است. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه‌ای باشید به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. با اعلام ساعت 11:04 در ایران از شما دعوت میکنم شنونده این مجله باشید.
این گفتگو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه دهم دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر است. 69 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم به آن پیوسته، اما به گفته مدافعان حقوق بشر به آن پایبند نیست. برنامه دریچه این هفته ویژه برنامه است به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. با من مهتاب وحیدی‌راد همراه باشید. 69 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها. آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، برابری جنسیتی، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه حقوق بشر حق همه انسان هاست. اعلامیه‌ای که همراه با دو میثاق بین‌المللی مهمترین معیار حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 42 سال پیش به آنها پیوسته است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس و توضیحاتی درباره این میثاق‌ها.
دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در 1354 به اونها ملحق شد. در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام‌های ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. یکی از این موارد حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های مستقل است. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود از آنچه عدم استقلال قوه قضایی ایران نامید انتقاد کرد و خواستار فراهم شدن شرایط دادرسی عادلانه برای همه متهمان شد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره روند دادرسی ها در ایران میگوید:
خانم جهانگیر از اونجا که خودشون حقوقدان هستند، توصیه های دقیقی رو برای اصلاح نظام قضایی ایران ارائه دادن، تاکید کردن برای اینکه روندهای دادرسی عادلانه نیست. در روندی که وجود داره وکلا برای خیلی از موارد پرونده را نمیتوانن ملاحظه بکنن و از ابتدا از مراحل بازجویی عملا حکم تعیین میشه و قاضی در واقع ابلاغ کننده حکم یک توسط بازجو عملا تعیین شده. نهادهای امنیتی کاملا تسلط دارن بر تمام روند بررسی یک پرونده حقوقی.
ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است، موضوعی که طی سالهای اخیر همواره انتقاد شدید سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی دست کم 567 تن در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، درباره آمار اعدام‌ها در ایران می‌گوید:
طبق آماری که ما تونستیم جمع‌آوری کنیم، در سال جاری میلادی حدوداً 500 نفر اعدام شدن. هنوز هم بیش از نیمی از اعدام‌ها مربوط به جرائم مواد مخدر هستند، ولی از 14 نوامبر که قانون جدید جرائم مواد مخدر در واقع عملی شد، ما اعدام مربوط به مواد مخدر نداشتیم و از اون روز، یعنی در این هفته گذشته، اکثر اعدام‌ها رو جرائم قتل و تجاوز تشکیل میدن.
دست کم نیمی از اعدام‌های سالانه در ایران مربوط به جرایم مواد مخدری است، جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. انتقادهای داخلی و بین المللی از شمار اعدام‌ها در ایران نهایتاً به تصویب طرحی برای تغییر این قانون منجر شد که انتظار می‌رود اجرای آن هزاران حکم اعدام را لغو کند. اما علاوه بر مجازات اعدام، اعمال مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست در ایران هم از نظر مدافعان حقوق بشر غیر انسانی است. با این حال در سال جاری هم مانند سالهای گذشته ده‌ها حکم شلاق در ایران اجرا شد که بیشتر به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی، شرکت در مهمانی‌های مختلط و روزخاری در ملأ عام بود. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران این احکام را قرون وسطایی می‌داند.
من این رو بسیار تکان دهنده می‌بینم که در قرن 21 جایی نداره و البته که مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران هم از جمله مواردی است که هم در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل و هم در گزارش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از آن انتقاد شده است. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. افرادی همچون ساسان آقایی، یغما فشخامی، عبدالرضا داوری، آفرین چیتساز و سهیل عربی. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران رو امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی، به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، این عملاً نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
محدودسازی اینترنت و فیلترینگ در ایران هم از نظر مدافعان آزادی بیان امری محکوم است. خانه آزادی، نهادی که وضعیت آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، یک ماه پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران از نظر محدودسازی اینترنت و نقض حقوق کاربران فضای مجازی در میان بدترین 5 کشور جهان است. از دیگر مواردی که مقام‌های ایران به آن متهم می‌شوند، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است. تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی در ایران طی سال‌های اخیر بازداشت و با احکام زندان مواجه شدند. افرادی که به گفته مدافعان حقوق بشر دلیل بازداشتشان اعتقاداتشان بوده است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران.
از اول سال خورشیدی جاری 21 حکم صادر شده علیه مسیحیان و نوکیشان ایرانی، تقریبا اکثر اونها هم توسط شعبه 26 و توسط قاضی ماشاءالله احمدزاده صادر شده. عده‌ای آزاد شدند، ولی متاسفانه حدود 10 نفر مسیحی ایرانی در زندان هستند. اتهامات هم همچنان امنیتی هست.
در این میان وضعیت بهائیان همواره در صدر انتقادهای مربوط به نقض آزادی مذهب در ایران است. بر اساس گزارش اخیر عاصم جهانگیر، بهائیان علاوه بر بازداشت و حکم زندان، با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، در این باره بیشتر می‌گوید.
متاسفانه وضعیت بهائیان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. بهائیان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهائی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه های آنها بدون هیچ دلیلی مهر و موم میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستند.
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم دسترسی آنان به امکانات درمانی هم در سالهای اخیر بارها مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته. زندانیانی که برای اعتراض به شرایط خود گاه چاره ای جز اعتصاب قضا نمی بینند. افرادی همچون رضا شهابی، آرش صادقی، آتنا دائمی، محمد علی طاهری و ده‌ها تن دیگر. و 10 دسامبر امسال مصادف با 69 سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا می رسد که 83 کشور عضو کمیته سوم سازمان ملل 3 پیش در قطعنامه‌ای مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. قطعنامه‌ای که ایران آن را بی اعتبار و دارای اهداف سیاسی توصیف می‌کند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com.